بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا في استغفار للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللهم إن استغفاري إياك مع الإسرار اللوم وتركي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عاجز فكم تتحبب إلي يا ربي وأنت الغني عني وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك فيا من وعد فوفى وأوعد فعفى اغفر لي خطاياي واعف وارحم وانت خير الراحمين. صحبتمون در استغفاری بود که ماه مبارک رمضان مطرح شد. بخشی از این استغفار باقی موند. اتفاقا این بخشی که حالا خوندم آخرین فرازشه، یعنی همون قسمت آخر که با این شماره گذاری هایی که بعضی کردم در این استغفارها شماره سیوم هست، مکرر گفته شد. آقا هست امیر تعلیم دادن کسی که محضر حضرت آمد و گفت وضع مالی هم مناسب نیست، از نظر مالی گرفتارم. حضرت فرمودن استغفار کن، گفت استغفار کردم. فرمودن که با این استغفاری که من تعلیمت میدهم یادت میدم استغفار کن. بسیار خوب. بعد از یک سال آمد وضع مالیش خیلی روبراه شده بود، ولی مهمتر از روبراه شدن وضع مالی اینه که وضع روحی انسان روبراه میشه. یعنی اگر با توجه این استغفار را مقداری انسان مداومت کند و بخواند، مخصوصا همون شبها و وقت خواب، ترجمه هایی هم که شده خوب ترجمه شده. نوعاً این ترجمه هایی که من دیدم ترجمه های خوبیست. از جمله ترجمه های خوب همین ترجمه ایست که به عنوان ندامت و پشیمانی به عنوان ندامت هست. یک مقدار که انس پیدا کنیم با ترجمه ها، اونی که خوب میدانند و روشنند و مطلع و و نسبت به لغت عرب آگاهی کامل دارند و مسلط که هیچ. بقیه هم وقتی با ترجمه ها انس پیدا کنیم کم به کم ذوقمون ذهنمون متوجه مطلب می شود و چقدر خوبه. از بهترین کارهاست که انسان انس پیدا کند با دعاها، انس پیدا کند با آیات شریفه قرآن در حدی که می تواند، که مهمترین گوهر نفیس برای انسان هدایت و پاکی اوست و این هدایت و پاکی در اثر انس با حقایقی است که در مکتب وحی آمده. در هر حال رو این فراز آخر، اللهم ان استغفاری ایاک مع الاصرار لوم، خدایا این که من استغفار میکنم ولی باز گناه میکنم، اصرار میکنم به همون گناهی که استغفار کردم، استغفار کردم از دروغ باز دروغ میکنم، باز استغفار میکنم باز دروغ میکنم، استغفار کردم از غیبت باز غیبت میکنم، استغفار میکنم باز غیبت میکنم، اصرار میکنم به این گناه و معصیت. که حالا معنی اصرار هم در خود احادیث بیان شده و به عرضتون میرسه انشاءالله. این حالت پستی من رو میرسونه، میرسونه که من چقدر پستم، میفهمم این کار بده، استغفار کردم باز میکنم، باز استغفار میکنم باز انجام میدم. این نشانه پستیست، نشانه اینه که من حالت پست و نادرستی رو دارم. معنی اصرار به گناه در حدیث آمده، کتاب شریف کافی صفحه 288، از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام نقل شده، جناب جابر از ایشان نقل میکند، ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل ولم یصر رو علا ما فعلو، خدا میبخشه اونوی را که اصرار نکنن به گناهشون، مصر بر گناه نباشن. در ذیل این آیه شریفه آقا حضرت باقر علیه السلام فرمودن الاصرار و من یذنب الذنب فلا یستغفر الله ولا یحدث نفسه بتوبه فذلک الاصرار. اصرار اینه که آدم یک گناهی بکنه ولی تصمیم بر توبه نگیره، پشیمون نباشه، تصمیم نداره که توبه بکنه. اگر چنانچه کسی گناهی مرتکب شد استغفار نکرد، به اضافه این که استغفار نکرد با خودشم نگفت که حالا شب جمعه میشه استغفار میکنم، حرم مشرف میشم استغفار میکنم، مسجد رفتم استغفار میکنم، حدیث نکرد با خودش استغفار را، یعنی با خودش نگفت که استغفار خواهم کرد. گناه رو مرتکب میشه استغفار نمیکنه، تصمیم به استغفار هم در آینده نداره. این میشود اصرار بر گناه. تکرار میکنیم، آقا چنین فرمودن که الاصرار و معنی یذنب الذنب، گناهی را مرتکب بشه فلا یستغفر الله و ولی استغفار نکنه. به اضافه اینکه استغفار نمیکنه ولا یحدث نفسه بتوبه، با خودش نمیگه که انشالله توبه میکنم. خب اگر گناه مرتکب شد استغفار نکرد، با خودش میگه که انشالله توبه میکنم، اونو بهش اصرار نمیگم. اون وقت فتلیکل اصرار. حالا اگر که اینی هم که من گفتم عرض کردم در توضیح مسئله که هی معصیت رو انجام میده، بازم انجام میده، بازم انجام میده، حالا چه در بین استغفار میکنه یا نکنه، از این عبارت آقا هستمین استفاده میشه که با استغفار کردن بازم اصرار به گناه کردن معنا میده که استغفار میکنه. حضرت میفرمان استغفار میکنم اصرارم دارم. یعنی چی؟ پس یعنی استغفار میکنه ولی باز هی انجام میده، باز هی انجام میده، باز انجام میده. اینم از این عبارت شریفه استفاده میشه که اصرار به گناه حساب بشه. حالا اگر کسی گناهی مرتکب شد استغفار نکرد و تصمیم بر استغفارم نگرفت، با خودش نگفت باشه استغفار خواهم کرد، این تصمیم نداشت، این میشه اصرار. این یک. دیگه این که گناه کنه استغفار کنه باز انجام بده، باز استغفار کنه باز انجام بده، اینم نوعیست از اصرار که از این عبارت شریفه استغفار استفاده میشه. ان استغفاری ایاک معل اصرار لوم. پس معلوم میشه که یعنی اگر استغفار کرده مجدد برمیگرده، اینم مسئله اصرار بهش تطبیق میکنه. حالا اگر کسی حالتش این شد، حدیثی است که خوندنش سخت، خیلی شدت داره. اگر کسی اصرار به گناه داشت، یک معصیتی انجام میده، میده 20 سال همینطور داره انجام میده، دیگه هر کسی مثالش با خودش تطبیق کنه که ببینه که چجوریه وضعش. یه گناهیست 10 سال یه گناه داره مرتکب میشه، مدتیست یه گناه داره مرتکب میشه، خیالش هم نیست مرتکب میشه، چیزی نیست، اون که دیگه چیزی نیستم که بگه که خیلی بدتر. اگر این حالت اصرار رو داشت، اون وقت این تعبیر خیلی شدیده. حدیث شو بخونم که تعبیر ساده تری هم پیدا بشه از کرده بشم. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا والله لا یقبل الله شیئا من طاعته علی الاصرار علی شیئ من معصیته. سوگند به خدا، نتیجه این میشه قبول نمیکنه خدا کسی که به معصیتی مصر باشه، قبول نمیکنه خدا هیچ طاعتش. خیلی شدت داره. و حالا باز تکرار میکنم حدیث رو دقت میفرمایید. یقول لا والله لا یقبل الله شیئا من طاعته علل اصرار علا شیئ من معصیته. خدا قبول نمی کند چیزی از طاعتهای اگر ما اصرار داشته باشیم و چیزی از معصیت. خیلی مشکله. حالا انشاءالله که اینجور نباشیم هیچ کدومون، با معنایی که برای اصرار کردیم انشاءالله حالت حدیث نفس بر استغفار داریم. اصرار اینجور معنا شد که معصیت میکنه استغفار نمیکنه، با خودشم نمیگه که انشالله استغفار خواهم کرد، اینم نمیگه. این میشه اصرار بر معصیت. وقتی اینجور شد کار خیلی دشوار و مشکل میشه. حالا در این بیان شریف آمده که خدایا همان استغفار من تو را با اصرار، این پستیست، این حالت پستیست برای یک عبد، برای بنده که استغفار کنه با توجه به این که استغفار میکنه باز اصرار بگناه کن. لومون پستیست و ترکی الاستغفار. خدایا خب حالا چی؟ استغفار نکنم دیگه؟ حالا که این حالت پستی هست، منم گرفتارشم، بازم استغفار نکنم؟ اگر استغفار نکنم هم این عجز منه، ناتوانی منه میرسونه. و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک عجز. با این که می دانم تو مهربونه، من هرچه ای بدی کردم برمی گردم بگناه، ولی تو مهربانی، سعی رحمت تو را فهمیدم، باز هم استغفار نکنم ناتوانیست، چون فهمیدم تو بازم مهربونه، خوبه که استغفار بکنم، ناتوانیست که استغفار نکنم. و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک عجز. خب میدونیم که جود و رحمت و عنایت خدا بسیاره. از بدبختی های مربوط به اصرار اینه که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من علامات شقاء جمود العین و قسوة القلب و الاصرار على الذنب و شدت الحرص فی طلب الرزق و الاصرار على الذنب. از پیامبر گرامی نقل شده که ایشان فرمودن که از علامات شقاوت، شقاوت خیلی بد صفتیست در مقابل سعید، سعادتمند یعنی روبه خیر، شقیست و عکس روبه بدبختیست و در بدبختیز. از علامات شقاوت شقا اینه، یکی جمود العین، انسان ببینه که اشک چشم نداره، حال گریه در ارتباط با خدا، توجه به معاصیش، مسائل مختلف معنوی که جا داره که اشک بریزه گریه کنه نه نداره. این جمود عین از علامتهای شقاوت آدم. و قسوت القلب، و این که قلبش قسی باشه، ترحم نداشته باشه به زمینهایی که برخورد میکنه، که جا داره ترحم کنه، برخورد میکنه به یک ضعیفی، به یک نیازمندی، برخورد میکنه به یک گرفتاری، به صورت‌های مختلف برخوردهای انسان میکنه به جریان‌هایی که جا داره که دلش بسوزه، جا داره که ترحم کنه، نه ترحم نداشته باشه. اینم نشانه جسارت قلبه. و شدت حرص در طلب رزق، یعنی برای به دست آوردن پول خیلی این در اون در بزنه، تلاش بکنه بیش از اعتدال، خیلی خودشو به زحمت بیافکنن، این هم نشونی شقاوته. ول اصرار علی الذنب، اگر به گناه هم اصرار داشت، اینم نشونی شقاوته. خب حالا این مسئله شقاوتو که از آثار اصرار هست و پیامدهای دیگری که داره، انسان با استغفار باید اینا رو برطرف کنه. حالا خدایا من از طرفی اصرار دارم، این حال پست منه، از طرفی هم میدانم که تو در عین این که من این پستی رو دارم رحمتت واسع است. بازم بیام در خانه‌ات ردم نمیکنه، بازم قبولم میکنه. اگر نیایم عجز منه و ترکی از استغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک عجز. خب میدونیم هممون دیگه رحمت پروردگار را نمیتوانیم ما تصور کنیم. رحمت پروردگار مقید به حکمت هست ولی از توصیف ما بیرونه. از این که ما رحمت پروردگار را اندازه بگیریم چقدر است خارجه. فوق این حرف هست، مهربان است، سخت مهربان. در ارتباط با مهربانی خداوند متعال یکی از آیاتی که این مهربانی را میرساند سوره مبارکه مائده است، آیه 35. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. و میگه تا حالا که همش که بحث گرفتاری و عذاب شد، کجاش مربوط به این رحمت است که گفتیم؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. عجیبه. همانا جزاء کسانی که با خدا می جنگن، رسماً با خدا می جنگه و بد و بیراه میگه، به پیغمبر خدا، با اولیاء خدا، یحاربون الله و رسوله، دوستان خدا رو دستش برسه اذیت میکنه، میکشه. یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، اونه که سعی میکنن در زمین فساد درست کنن، دزدی میکنه، راهزنی میکنه، مردم میازاره، شمشیر به دست جلو مردم با وسایل مختلف محاربه اذیتشون میکنه، با وسایل مختلف دیگر فساد درست میکنه. اینایی که این کارا میکنن چی شد؟ اینهایی که با خدا و رسول میجنگن، در زمین فساد میکنن، و اینهایی که یسعون فی الارض فسادا، جزاشون اینه که کشته بشن، او یسلبو یا به دار آویخته بشن، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا اینکه دست و پاشون از چپ و راست قطع بشه، مثلا دست راست قطع بشه و پای چپ قطع بشه، او ينفوا من الارض، یا اینکه تبعید بشن از اون محل راحت زندگیشون به یک محلی که غریب و ناراحتی و گرفتاری داره تبعید بشه، به اونجا منتقلش کنن. او ينفوا من الارض، کسانی که با خدا می جنگن، با رسول خدا می جنگن، در زمین فساد می کنن، اینها جزاشونه. به مراتب مختلف فساد حاکم شهر کارش انجام میده، که قتل باشه، بدار آویختن باشه، دست و پا قطع کردن باشه، یا تبعید باشه. ذالک لهم خزی فی الدنیا، این بدبختی دنیویست، تو دنیا بیچاره میشن، آبروشون میره، هزار جور ناراحتی برشون پیش میاد. ولهم فی الاخرت عذاب عظیم، در آخرت عذابشون بیشتر از این هست، گرفتارتر میشن. حالا بعد از همه این حرف ها چی داشته میگفتیم؟ داشته میگفتیم که سعی جود و رحمت خدا از این آیه استفاده میشه، که چی؟ این جمله آقا هست امیر که اللهم ان استغفاری ایاک مع الاصرار اللوم و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک عجز و ترکی الاستغفار، با این که می دانم تو مهربونی عجزه. بعد گفتیم رحمت خدا چجوریه، یکی از آیات مربوطه رو گفتیم عرض کرده باشیم. بعد الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، کسی با خدا جنگیده، با پیغمبر خدا جنگیده و فساد در زمین کرده، اون وقت قبل از این که قدرت اسلامی بگیردش، در اختیارش بگیره، مانعش بشه و دستگیرش کنه، این توبه کرد. خدا می فرماید ما چکار میکنیم؟ میبخشیمش. عجیب. البته اگر کسی کشته، اون وقت با شرایط مربوط به این که آدم کشته، مسئله قصاص نسبت به اون جای خودش محفوظه، اونو بحث آخریه، ولی بخشش خدا نصیبش میشه و خداوند عفوش میکنه. خیلیه که یک کسی اینقدر فاسد، ولی همچه که هنوز نگرفتنش، خودش گفت خدا غلط کردم، خدا بد کردم، اون وقت چی میشه؟ خداوند متعال عفوش میکند. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. وقت من هر وقتی آیه رو عرض کردم گفتم این فعلم ان الله غفور رحیم، مثل اینکه جواب از سوال مقدره، یعنی مثل اینکه کسی میگه که عجب اینقدر آدم بدی بوده بازم خدا میبخشه. خدا میفرد بله، بدونید خدا مهربونه، میبخشه. پس چقدر خوبه که با توجه به سعی رحمت پروردگار انسان غفلت نکنه و حتما استغفار کنه از گناهاش. دیگه هر کسی با خودش که حساب کنه، وقتی نمیخواد سر خودشو کلا بگذاره، خودش میفهمه یعنی چی، چه کار باید بکنه. یه وقت انسان میخواد صورت سازی کنه و آخری. یک کسی اگر نمیخواد راستی راستی نجات پیدا کنه، میخواد به حقیقت از شقاوت به سعادت برسه، به واقع میخواد خوشبخت بشه و خوشبخت بشه، اگر کسی این چنینه، بعد خودش که فکر کنه، خودش تو خودش از همه بصیرتره، میفهمه که چه خبر. ان الانسان علا نفسهی بصیره ولو علقا معاذیره. گرچه اگر صحبت بشه میگه من اینجور شد که من این کاری کردم، اول میتراشه، اون کار شد که من این کاری کردم، چنین شد که من چنان کردم، اینجور هست، میتونه حرف بزنه. ولی اگر تصمیم بگیره که خودش به حساب خودش برسه، دیگه سر خودش رو نمیخواد کلا بذاره، که این هر چی که میبینه که از نفهمی و نادونی و رذایل اخلاق، اگر حسد هست، اگر عجب هست، اگر هر نوع نادرستی درونی هست، هر نوع عمل برونی هست که نادرسته، اون وقت تو خودش حالت توجه و توبه و انابه پیدا کنند، استغفار کنند، خداوند متعال عفو بکنه. اینه که بجاست که با این سعی رحمت پروردگار انسان ضرر نکنه. خیلی سعی رحمت، خیلی حرف بود این آیه. از اون آیاتیست که اگر کسی یه مقدار توجه داشته باشه، هر چند آلوده باشه، حال ناامیدی دیگه نداره، میاد به طرف پروردگار. تتمه این دو سطری که خوندم، حالا خدای من، فکم تتحبب الی یا رب و انت الغنی و انی. خدایا تو چقدر به من خوبی میکنی با اینکه از من بی نیازی. اصل خود خلقت اینا دیگه یک بحثی میخواد که مشخص باشه. اصل خود خلقت و وجودمون خلق کرده خدا ما رو این نعمت اسمایم. بعد نعمت ها به گونه ایم برنامه رو داده و قدرت داده که ما میتونیم با این دوران کوتاه زندگی چند ساله برای ابد در ناز و نعمت باشیم. نعمت‌های مادی، نعمت‌های معنوی، نعمت‌هایی که اصلا فکرش هنوز نمیتونیم بکنیم. یه همچه طرحیست، برنامه اینه که ما رو خلق کرده، برنامه داده، ثواب و عقاب مشخص کرده، ولی یک مسئله مهمی که در کار هست و فوق همه اینها به ما قدرت انتخاب داده. یعنی میتونیم، ما جوری خلق شدیم میتونیم که برای ابد، نه یک میلیارد سال، صد میلیارد سال، جوری زندگی کنیم که برای ابد خوش باشیم. اونم چه خوشی هایی متنوع و جور به جور. بعد انسان با توجه به این که خدا این چنین ما رو خلق کرده، محبت کرده به ما، فکم تتحبب الی یا رب و انت الغنی و انی، نیازی به ما نداره خدا، احتیاج به ما نداره، و کم اتبغض الیک، و چقدر خدا یا من به عکس بغض نسبت به تو را در عملم میرسانم. یعنی جور عمل میکنم مثل که با تو دشمنم. تو گفتی این کار بکن، من میگم عفو نمیکنم، این کار نکن عفو نمیکنم، با تو مخالفت میکنم. من به عکس به گونه ای عمل میکنم که این چنین از عمل من استنباط میشه که مثل این که با تو طرف هستم. اتبغض الیک، و حال اون که من فقیرم به سوی تو، تو اصل وجود من رو لطف کردی رحمت، نعمت ها به من دادی رحمت، امید به رحمت تو دارم رحمت، همه اینها رحمت. در این حال من هم در ارتباط با تو عمل جوری میکنم که با تو دشمنی میکنم. فکم تتحبب الی یا رب و انت الغنی و انی، و کم اتبغض الیک و انا الفقیر الیک و الی رحمتک، فیوما وعد فوفا و اوعد فعفا، اغفر لی خطایای. حالا که این چه اینه که خدایا مطلب از این قراره، اما از اون طرف تو هر چه وعده دادی تخلف نمی کن. نوید وعده، این کار بکن اینجور بهت لطف میکنم، تخلف نمی کنی. اما چیزی که تهدید کردی خیلیش رو عفو میزنی، ممکنه عفو بزنی. فیا من وعد فوفا و اوعد فعفا، تهدید کردی ولی عفو میزنی. حالا که این چنین هستی اغفر لی خطایای گناه های منو ببخش، وعف و ورهم و انت خیر الراحمین، عفوم کن، ترحم کن به من و تویی که بهترین ترحم کنندگاه هستی. خب این استغفار حدودا تمام شد. آیه قرآنی که خوندم که مشخص یک مصداق از مصادیق این رحمت پروردگار که خیلی چشمگیره و امیدوارمون میکنه که جدی پاک کنیم خودمونه، به گونه ای که اگر همین امشب و اینجا استغفار جدی کنیم از همه چیزایی که خودمون میفهمیم، ناامید نباشیم که پاک و پاکیزه پروردگارمون عوض بشه. هیچ حرفی نیست. اون مصداق مسئله حر، من تو ذهنم مهمتر از حر نیامد چیزی، یعنی موارد بسیاری است که خداوند بخشیده 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 بخشیده، گناه های عظیم بخشیده، لطف کرده گناه های عظیمی رو. اما یکی از اون مواردی که من مهمتر از همه به ذهنم آمد مسئله حر، خیلی گناه عجیب بوده، سر راه بر امام حسین علیه السلام گرفته و میفهمم که چه کار میکنه. آگاه بوده، عالم بوده، عامد بوده، امام حسین علیه السلام رو تا حدود شناخت داشته که ایشان چه شخصیت الهی مهمیست، اینا رو میدونسته. اون وقت با توجه به این حرفا که عالمن آمنن سر راه آقای امام حسین گرفته، که ظاهرن اگر حضرت می رفتن کوفه خب احتمال این بود که یک تحولی بشه، یک کاری بشه، مسئله به گونه دیگهی تمام بشه، این احتمالش بود، ولی آمده سر راه حضرت بذار برم کوفه، نمی گذارم کوفه. خیلی جنایت بزرگ بوده. اونطور دیگه حالا بعده که پذیرفته شد آدم بخواد تعبیری که میکنه مراقب باشه و بسیار بسیار گناه، گناه عظیم غیر قابل تصور بوده. غیر از بوده کسی نماز نخونده، غیر از بوده کسی شراب خورده، غیر از بوده کسی دروغی گفته. سر راه بر امام حسین علیه السلام گرفت، چه خبره؟ اون وقت در این حال این رحمت واسعه اینه. حالا امام حسین علیه السلام هم مظهری از این رحمت واسعه الهی هستن که چی؟ اون چی که میاد میگه که آقا نفهمیدم، ندانستم، حلی من توبه، آیا توبه من، خودشم مونده که توبهش قبول میشه نمیشه، حلی من توبه. اونجا من یادم از سابق که مقتدار می دیدم حضرت سرش انداخته بود پایین و حضرت حدلی من توبه، حضرت فرمودن ارفع رأسک، ارفع رأسک، سر تو بلند، یعنی نمیخواد خجالت بکشی، نمیخواد خجالت. این لطف عمیم، این بخشش چینی، اینه که انسان با توجه به این مسئله چقدر بجاست که یک تکان جدی انسان خودشو بده و تصمیمش بر این باشه که هرچه باد آباد من توبه میکنم جدی، هیچ گناهی معصیتی از من سر نزنه، هرچه بخواد بشه، خدا از من راضی باشه، هر که ناراضی بود ناراضی باشه، مسئله نیست. آمین. خدایا به حقیقت لطف و کرمت و به حقیقت و اولیاءت قسمت بدیم که هممون و همه بندگانت رو توفیق توبه جدی و رسیدن به سعادت و رحمتت مرحمت بفرمایید. حالا من دیگه اشاره به استغفاری و اشاره به مرثیه‌ای به حمدالله عزیزان هستن استفاده میکنیم. گاهی عرض کردم اونه که کار دارن که خب میرن که خب دارن دنبال کارشون، به هر جهتی که مناسب نیست که مثلا بقیه این توسط چیز مهمیه. که بالاخره انسان استفاده کنه از توسل، بسیار بسیار مهم است، از مهمترین زمینه ها برای همون رحمت پروردگار همینه که انسان عرض ادب کند به ساحت مقدس ائمه معصومین علیه السلام. حالا اول چون بحث استغفار بود، این دو کلمه استغفار من بکنم و بعد انشاءالله توسل. استغفر الله ربی و اتوب علیه. اللهم ان استغفاری اياك مع الاسرار النوم و ترکی الاستغفار مع معرفتی بسعت جودک و رحمتک الهی فكم تتحبب إلي وأنت الغني عني وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك فيا من إذا وعد وفى وأوعد فأفى يا من إذا وعد وفى وأوعد فأفى اغفر لي خطايا واعف وارحم وأنت خير الراحمين يا كريم العالمين يا كريم العالمين يا كريم العالمين. مكرر عرض کردم که عزیزی این جمعه شریفه رو اینجور توضیح میدن که گاهی میشه کسی نسبت به کسی بدی کرده، از او عذرخواهی میکنه، او خجالتش میده، بعد میگه برو بخشیدم، تو بد آدم هستی، میدونی چه کار کردی؟ اینو عفو کریمانه نمیگن، اما گاهی تو میاد ندامت و پشیمانیش رو ابراز میکنه، میگه عزیزم چیزی نبوده، صحبتشو نکن، حرفشو نزن، حرف رو جای دیگه میبره، صحبت رو جای دیگه میبره که این خجالت نکشه. این معنی کریم الحرف. اگه ما راست بگیم خدا خجالتمون نمیده. یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله. مخصوصا دیگه وقتی که میگوییم السلام علیک یا ابا عبد الله قال الأرواح التي علت بمن عليك مني سلام الله تقول بي وبغي الرجل والنار ولا جعل الله آخر العهد مني بزيارتك السلام على الرسول على نبي الرسول على نبي الرسول الذين بدلوا